آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام سه‌شنبه هفتم ایون است و من میرزای سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز نگاهی به سرخط اخبار مهم روز. گزارشگر سازمان ملل حکم رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را محکوم کرد. در ترکش استانبول ترکیه 11 نفر کشته شدند. مقامات قزاقستان شکار 6 حملگر باقی مانده را در وقت پی ادامه می دهند و محمد علی را با سنت های اسلامی نماز جنازه می کنند. مشروع خبرها. نیکلای بردوی جا دبیر کلی سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی روز هفتم ایون گفت تنها از 6 کشور عضو این سازمان حدود 10,000 نفر در سوریه می جنگند. بردوی جا گفت در این سازمان دقیقا می دانند که از روسیه، قرغیزستان و تاجیکستان چند نفری در سوریه جنگیده ایستادند. سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی در حال حاضر روسیه و ارمنستان و بلاروس، تاجیکستان و قرغیزستان را در محور مسکو متحد می کند. مقامات تاجیکستان قبلا شمار جنگجویان تاجیک در سوریه و عراق را حدود 1,100 نفر برشمرده گفتند که تا امروز در باره هلاکت تقریبا 300 شهروند تاجیک در دو جنگ بیگانه گزارش شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان دیوید کای حکم زندان طولانی رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را محکوم کرد. دیوید کای روز هفتم ایون در بیانیه اش گفت حکم شدید رهبران مخالفان افزایش به حد محدودیت ها در راه آزادی بیان در تاجیکستان را به نمایش می گذارد. سرکوب حزب نهضت به گفته او در یکی از آوازهای انگشت شمار مخالف را در این کشور خاموش کرد. دیوید کای افزود چنین برخورد نه تنها قابل قبول نیست بلکه خطرناک هم هست، چون که تنها به تنراتب شدن آنهایی که بیرون از عرصه بحث‌های جمعیتی میمانند آورده میرساند. دادگاه عالی تاجیکستان روز دیوم ایون معاونان رئیس حزب نهضت اسلامی سید عمر حسینی و محمد علی حید را به حبس ابد و 11 تن دیگر از رهبران این حزب مخالف را به مهلت از 14 تا 28 سال محکوم به زندان کرد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در پی ترکش صبح هفتم ایون در مرکز استانبول گفت ترکیه نبردش علیه تروریسم را تا آخر خواهد برد. بر اثر ترکش بمب در مرکز استانبول 11 نفر کشته و 36 تن زخمی شدند. والی استانبول واصف شاهین گفت در بین کشته شده ها 7 افسر پلیس هم هست. با گفته شاهین نابودی ترکنده در داخل یک ماشین جابجا شده زمان ترکت که اتوبوس پلیس از نزد بنای دانشگاه استانبول میگذشت. هنوز کسی مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. مقامات قزاقستان با شکار دست کم 6 تن از حملگران باقی مانده در شهر اختپه در غرب این کشور ادامه میدهند. با گفته پلیس در حمله های روز 5 ایون با دو مغازه سلاح و قسم نظامی گارد ملی 19 نفر از جمله 13 حملگر، 3 رهگذر و 3 تن از نیروهای گارد ملی کشته شدند. دست کم 5 تن دیگر الکی بازداشت شدند. در اختپه رژیم عملیات ضد ترور ادامه دارد. هیلاری کلینتون تعداد کافی وکیلان انجمن حزب دموکرات آمریکا برای تامین پیشبری نامزدیش به مقام پرزیدنتی از این حزب را به دست آورد. بنا به گزارش ها کلینتون بعد انتخابات مقدماتی در پورتوریکو الکی آوازی 2383 وکیل انجمن دموکرات ها را به خود اختصاص داد و میتواند نخستین نامزدی زن از این حزب به پرزیدنتی آمریکا شود. کلینتون بعد شنیدن این خبر به جمع طرفدارانش گفت
According to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment.
هیلاری کلینتون در انتخابات ماه نوامبر ظاهراً با نامزدی یگانه جمهوری خواه دونالد ترامپ وارد رقابت خواهد شد. دادگاه ناحیه کلپینوی شهر سن پترزبورگ روسیه یک شهروند تاجیکستان را با جرم قصد دادن پارا به 1 سال و 2 ماه زندان و 50,000 روبل جریمه محکوم کرد. دادستانی پترزبورگ میگوید اسلام الدین ستاروف به خاطر خلاصی از اخراج ناگزیرش از قلمرو روسیه به کارمند فمس 5,000 روبل رشوه پیشنهاد کرده است. ماموران فمس ستاروف را قبلا با پتنک قلبکی دستگیر کرده بودند. سخنگوی خانواده مرتضی شهرتیار محمد علی گفت نماز جنازه این قهرمان باکس طبق قاعده های مسلمانی روز 9 ایون در ورزشگاه لوئیسویل در ایالت کنتاکی دایر خواهد شد. مراسم نماز ادای جنازه محمد علی در ورزشگاه فریدم هال که 19,000 جای نشست دارد برای همه باز است. محمد علی در سالهای 60 به دین اسلام پیوسته بود. باب گونل سخنگوی خانواده مرتضی شهرتیار گفت محمد علی قریب 10 سال پیش با تهیه نقشه مراسم دفنش پرداخته میخواست این مراسم حیات و طرز حیات او را منعکس کند و برای نمایندگان تمام اقوام و تمام نژادها باز باشد.
شنوانده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری سه شنبه 7 ایون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حالا یک نگاه با سرخطی مطلب های این نشر مجله. خوب شد که معاش و نفقه مردم را بالا بردن. شهر فرمان رقم 697 از زبانی صابر وزیرف. شکایت راننده ها از تماجعی مزبان های تاجیک در پاسگاه قرمیق. در اختفه چی گذشت؟ پرداخته به سنگ های زیریابی حمله های روز 5 ایون از پراگ و از دوشنبه و جواب مرگ مستوره و طفل 5 ماهه بطن او را کی میدهد؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. بر اساس فرمان رقم 697 رئیس جمهور امامعلی رحمون، از 1 ایول معاش حداقل در تاجیکستان یک بار 60% بالا رفته به 400 سومانی میرسد. معاش کارمندان رشته های معارف و طب و فرهنگ از ماه آینده 20%، نظامی ها دست کم 15 و نفقه حداقل نیز 20% بالا میرود. نفقه حداقل بعد یک ماه در تاجیکستان 156 سومانی را تشکیل خواهد داد. بالا بردن معاش از جمله وعده هایی است که رئیس جمهور امامعلی رحمون هنوز در پیامی سال 2015 همش داده بود، ولی سال گذشته حکومت نتوانست به دلیل مشکلات اقتصادی این برنامه را عملی کند. اقتصاد شناس تاجیک صابر وزیرف روز 7 ایون در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت بالا بردن معاش ها نتیجه های مثبت بیشتر دارد تا منفی.
خوب اکنون وقتی که همون نقشه بندی بودجه سال 2015 شدگی میشد به نظر گرفته شده بود و خودی سال 2015 که در نظر داشته شده بود که همین بلند برداشتن مزد مهنتی بخش دولتی و اجتماعی که بود، خب از نقطه نظر اجرا نشدن قسم درآمد بودجه امکان تطبیق آن یا اجرای نشد. اما این سال با در نظر داشت یعنی که نسبتا حالت بهبود هست، یک دویم اون که خب چون دولت میخواهد که همون افتاداری خودش رو در نزد مردم اجرا کند و این کارو میکند.
اما بالا بردن معاش و نفقه از بودجه صدها میلیون سومانی خراجات ایلاوگی را طلب میکند. آیا این خراجات ایلاوگی باری گرانی اضافی به دوش بودجه نخواهد شد؟
گرانی در قسم بودجه حتما میشود، اما نه آن خیلی که سال 2015 بود. چرا؟ زیرا که هم نسبتا خورد از اور تغییر یافته است، یک دویم آن که نقشه هایی که از خوب خودی اگر قسم درآمد بودجه از انداز و از فروش مالکیت دولتی و از ایجاد قرضهای بیرونه یعنی تصدیق میومد. برای همین علاکه در این سال علاکه امکانیت درآمد دولتی از حساب قرضها و گرانتها و اینها زیادتر شده است، برای همین امکانیت فراهم آمده است که چون اون عهدهداریهای که در نظر داشته شده است ایجاد میگردد. این از یک نقطه نظر است. نظر دیگر آن است که وقتی که مهنت بالا بردن شود نسبتا به اقتصادیات پول نو وارد کرده میشود و این پول نو سبب به افزایش خریداری مردم می شود. سبب افزایش خریداری مردم سبب زیاد شدن بودم درآمد نوکی خیلی درآمدی بودجه دولتی می شود، زیرا که از اونجا اندازه ها بند می آید.
یعنی می شود انتظار شد که با همین وارد شدن مبلغ های اضافی با گردش تجارت سودا در تاجیکستان که در این یک سال اخیر خیلی سست شده بود می تواند دوباره یک زنده شود؟
بله، برای که تقریبا وقتی که 15 پایز موز مهنه زیاد کرده می شود خب به حساب سوید میانه 100 میلیون سومانی دیگر در باره 100 میلیون سومانی می رود و حتما چون طوری که ما می دونیم قسم اساسی درآمدی که کماندان مقامات دولتی یا بخش اجتماعی که می گیرند اینها اساس از استعمالات می رود، یعنی اونها این مبلغ ها خوب مبلغی نیست که اونها امانت گذاشته شوند یا اونها خوب صرفه کرده شوند، اونها حتما به اقتصادیات میرند و این مستقیما به اقتصادیات تاثیر مثبت میرسوند.
ولی بالا بردن معاش و نفقه ها یک پهلوی منفی هم دارد، یعنی میتواند به بالا رفتن سطح تورم در کشورها مساعدت کند.
یکی از عوامل های اقتصادی اون چی هست؟ هم تورم هست. وقتی که در اقتصادیات پول نسبتا زیادتر میشود سببی تورم میشه، اما در مجموع این عامل نسبی هست، تاثیراتش به بودجه، یعنی این اصلا نقشه کوتاه مدتی نبود، این چیزی بود که دو سال پیش طراحی شدگی بود، اما عملی آن این سال هست. حتمی به بودجه تاثیری گرانی تری میرسوند، اما نه اون قدری که به مانند سالی گذشته بود.
یعنی فکر میکنه که پهلوهای مثبتش نظر به پهلوهای منفیش زیادتر است؟
بله. چرا وقتی که تصور کنید که اگر مثل 2014 رو نگاه کنیم، قرب ملی تقریبا 20 میلیارد 5 سومانی اگر باشه، این رو میبینیم که 8 هست. یعنی موز مهنتی که برابر به سال 2014 هست، الان که این موز به اون مالهای اکثرا که وارداتی از خارج کشور بعضی مالها میان و مردم به آنها احتیاج دارن، یعنی خریداری مردم رو پایان بود و این بالا کردن خب مزد مهنت سببی خب باز هم یک نوع همون پرداختگیری و هم خریداری مردم رو زیادتر میکند و خب یک نوع همون باوری رو به نسبت به دولت دولتداری هم بالا میبرد.
تشکر زیاد. صابر وزیروف بود، اقتصادشناس تاجیک، با شرح فرمان رقم 697 رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که از 1 ایول بالا بردن معاش و نفقه های مردم در این کشور را تضمین می دهد.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در ادامه برنامه، از دوشنبه برخی از راننده های قرغیز ادعا دارند که مرزبان های تاجیک روز 6 ایون در پاسگاه قرمیق بین ایجرگتال و اوش برای وارد شدن 10 ماشین بربری آنها به حدود تاجیکستان پول طلب کردند. مسئولان سرایاست نیروهای مرزبانی گفتند که در گذشته نیز چنین شکایت ها بود و اخیرا در پی یک سنجش خدمتی چند مرزبان جزا هم گرفت. جزئیات بیشتر در گزارشی که خبرنگار آزادی مردان محمد از دوشنبه فرستاد است.
طالبای اشبایف رئیس اساساسی انتقال دهنده های بار قرغیزستان روز 7 ایون در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت 10 ماشین از چین به کارخانه کارکرد نفت ناحیه دنگره تاجیکستان تجهیزات فنی و دستگاه ها وارد می کردند. در نظر است هفته جاری باز 11 ماشین باربر قرغیز از طریق این مسیر از چین به ناحیه دنگره تجهیزات بیارد. اوشبایوف میگوید اما مرزبانان تاجیک برای ورود هر ماشین باربر به حدود تاجیکستان 100 سومانی حق طلب کرده اند.
حالا مرزبانان تاجیک از رانندگان پول طلب میکنند. ما محض با مرزبانان مشکل داریم، با نهاد گمرک مشکل نداریم. بر اساس مقررات بین المللی رانندگان باج گمرکی را پرداخت میکنند.
محمد اولو خاجایف سخنگوی سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان در صحبت با آزادی وجود موردهای تمجعی در میان مرزبانان پاسگاه قرمیق را تصدیق کرد و گفت
سربازان تاجیکستان پگرنچنیکو شکایت شده بود یک 3-4 روز پیش. اویدم شکایت سنجش خدمتی برده شد. ممنون نفرانی که به همین کار دست داشتند جزا گرفتند، جزا داده شدند.
اولو خاجایف در عین زمان سبب بند ماندن ماشین های باربر در خط مرز تاجیکستان و قرغیزستان را مشکلات فنی سیستم نوی خزینه یگان معلومات در پاسگاه قرمیقدان است که به قول او 3 روز پیشتر نصب شده بود. محمد اولو خاجایف گفت در 2 روز اخیر در پاسگاه نیروی برق بارها قطع شده، از این رو ماشین های باربر در خط مرز بند مانده اند. بنا به اطلاع سخنگوی سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان، کاروان ماشین‌های بارکش راننده‌های قرغیز صبح سه‌شنبه وارد خاک تاجیکستان شدند. طالبای اوشبایف رئیس اساساسی انتقال دهندگان بار قرغیزستان هم خبر داد که حالا 7 ماشین از مرز عبور کرده و در پاسگاه گمرکی قرار دارند. به قول اوشبایف در سال‌های قبلی نیز мавридҳои тамаҷҷӯи марзбонон ва полиси роҳ дар посгоҳи марзии Қарамиқ ба мушоҳида расида ва ронандагони қирғиз тавассути сафорати ин кишвар дар шаҳри Душанбе ба додситонии кулли Тоҷикистон шикоят бурда буданд. танҳо пас аз бозрасии фаъолияти посгоҳҳои марзӣ, фаъолияти кормандони полиси роҳ ё ГАИ ва хадамоти нақлиётии посгоҳи Қарамиқ, мушкилоти тамаҷҷӯи кормандони ин ниҳодҳо аз ронандагони қирғиз рафъ шуда буд, гуфт Ушбоев. маъмулан ронандагони қирғизи тоҷик ҳангоми убуру мурур аз марзи Тоҷикистону Қирғизистон ба тамаҷҷӯи ё пардохти ғайричашмдошти гумрукӣ рӯбарӯ мешаванд. масалан, пас аз шомил шудани Қирғизистон ба иттиҳоди Евроосиё дар моҳи июни соли гузашта, ронандагони тоҷик маҷбур шуданд барои убури марзи Қирғизистон тавассути мошинҳои сабукрав ҳудуди 200 сомонаи боҷи гумрукӣ супоранд. қаблан чунин муқаррарот вуҷуд надошт. Мардони Муҳаммад, Радиои Озодӣ, Душанбе.
андеша ва назари худро ба Радиои Озодӣ ирсол намоед. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله خبری از قزاقستان، مقامات این کشور میگویند شماره کشته شده ها در حمله های روز 5 ایون به دو مغازه سلاح و یک قسم نظامی در شهر اختپا به 19 نفر رسید. مقامات از احتمال دست داشتن جنگجویان اسلامی در رویدادهای اختپا حدس میزنند، ولی دلیل های آورده شان ناروشن بوده. درباره انگیزه های این حمله ها نیز صحبت نمی شود. اما در اصل در اختپا چی گذشت؟ پرداخت به موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
خونریزی 5 می در شهر اختپا تعجب آور بود، زیرا این گونه حادثه ها در قزاقستان بسیار کم اتفاق می افتند. اما این گونه حادثه ها اگر رخ داده باشند هم بیشتر در غرب قزاقستان و به خصوص اختپا اتفاق افتادند. مقامات قزاقستان از روز 6 ایون تلاش دارند معلوم کنند در پس حمله هایی که 18 کشته بر جای گذاشت کی می ایستد و چرا حمله صورت گرفت، اما شاید سبب های حمله در پیش رویشان و واضح باشد. اختپا با اهالی 400 هزار نفری در غرب قزاقستان در یک منطقه نفتخیز جایگیر است. فروش نفت قیمت در سالهای گذشته اقتصاد کشور را به پیش حرکت داد و رشد و نمو آورد. اما از این پولهای زیادی نفت خودی شهرهای بزرگ نفتخیز از جمله اختپا بهره زیادی نبردند، در حالی که میلیاردها دلار را برای ساختن آستانه پایتخت قزاقستان و الماتی شهری بزرگ تجارتی آن خرج کردند. از این سبب در مناطق غربی قزاقستان و به خصوص در اختپا مردم از شرایط اجتماعی ناریزا و گیلمند هستند. بدتر از این، غرب قزاقستان را منطقه تصویر میکنند که دین اسلام آنجا بعد از سقوط شوروی در سال 1991 ریشه دواند و از این سبب مقامات قزاقستان خشونت و خونریزی را به افراطی بودن گروه های از ساکنان در اینجا ارتباط میدهند، تصویری که مردم غرب قزاقستان خوش ندارند. از بس که در شهر اختپا اولین بار حمله مرگ طلبانه در قزاقستان صورت گرفت، از آن زمان تا کنون نسبت به این شهر بدگمانی وجود دارد. روزی 17 می سال 2011 جوان 25 ساله قزاق رحیمجان مخاتوف با قرارگاه منطقوی کمیته امنیت ملی قزاقستان در شهر رفت و خود را ترکنده کشت و دو نفر دیگر را مجروح کرد. مقامات قزاقستان همان زمان اعلان کردند رحیمجان با افراطگرایان اسلامی ارتباط داشته است، هرچند دلیل واضحی آن را کسی ندیده است. بعضی از مقامات رسمی قزاقستان حمله های روزی 5 میون در اختپا را همکاری دستی گروه های غیر سنتی نامیدند که به عباره دیگر افراطگرایان اسلامی هستند. تا این زمان دلیل واضح برای تصدیق این ادعا به جامعه نشان ندادند. پیشتر از این هم مقامات قزاقستان ناآرامی ها در غرب کشور را به افراطگرایی اسلامی رابطه دادند. بعد حمله مرگ طلبانه رحیمجان مخاتوف، مطبوعات قزاقستان از موجودیت گروه های سلفی در غرب قزاقستان گزارش دادند و گفتند روستاهایی هست که جوانان دیندار و سریش و احتمالاً خطرناک زندگی می کنند. ولایت های غربی قزاقستان از ناآرام‌ترین منطقه های کشور در 5 سال گذشته به حساب می روند. این منطقه همچنین شاهد تظاهرات 6 ماهه کارگران یک کارخانه نفت در شهر ژنازم بود که در نهایت در روز استقلال قزاقستان در ماه دکبر سال 2011 با تیراندازی پلیس به سوی تظاهرگران و مرگ 15 نفر انجامید. از این رو شاید تکرار خشونت در غرب قزاقستان چیزی تعجب آور نباشد و مشکل کشیدن مفتشان برای معلوم کردن سبب های جنایت هم تعجب آور نیست. شاید بسیاری از مقامات قزاقستان به این باور باشند که خونریزی های اخیر در اختپا از خارج طرح‌ریزی و هدایت و تشویق شده باشد، اما سبب های آن را در زندگی همه روزه مردم در غرب قزاقستان می توان دید.
پرداخت به سنگ های زیریابی حمله های روز 5 ایون در اختپای قزاقستان. ضمناً بسیاری از ناظران امور این حمله ها را با آنچه که سال گذشته در تاجیکستان گذشت قیاس میکنند. به نظر آنها بین آشوب ها و اعتراض های اخیر قزاقستان و آشوب مسلحانه ماه سپتامبر به رهبری جنرال عبدالحلیم نظرزاده در تاجیکستان عمومیت های زیادی دیده میشوند و از جمله در شیوه استفاده مقامات از این اعتراض ها برای سرکوب بیشتر مخالفان سیاسی حکومت. به این و دیگر شواهد ها و فرق های حوادث اخیر قزاقستان و تاجیکستان در یک گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه مومنی احمدی پرداخته است.
حادثه های اختپای قزاقستان را برخی کارشناسان تاجیک حادثه های خودجوشی موقتی و برخی دیگر آغاز عملی طرح نارامی سراسری عنوان میکنند. روز 5 ایون یک گروه سلاح بد است که مقامات آنها را افراطی عنوان میکند، دو فروشگاه اسلحه را در اختپا غارت کرده توسط اتوبوس مسافربر به قسم نظامی گارد ملی قزاقستان حمله آوردند. در پای درگیری ها میان این گروه با کارمندان پلیس 17 تن از دو جانب کشته شده است. قاسم شاهی بیگ محمد تحلیلگری مسائل منطقوی 7 ایون بر رادیو آزادی گفت حادثه های اخیر این کشور با آغاز تحولات جدید در اوکراین و سوریه شباهت دارد. این کارشناس میگوید در این کشور اول تظاهرات های سرتاسری صورت گرفت و حالا گروه در پس منظر این حادثه ها با نام ارتش آزادی بخش قزاقستان که ظاهرا یک گروه مذهبی است از خود خبر میدهد. جناب بیگ محمد میگوید افکار عمومی در قزاقستان برای یک تحولات آماده شده است.
میبینیم که در این کشور تحولات به صورت طرح در حال شکل گرفتن می باشد که به نظر من به میدان وارد شدن ارتش آزادی بخش قزاقستان نشانه آن است که در آینده از طریق این کشور هم برای آسیای مرکزی و هم برای گستره وسیع اوراسیا تهدیدات جدی در راه است.
مهدی صابر کارشناس دیگر تاجیک میگوید قزاقستان تازه به خطر افراطی ها روبرو شده است، ولی تاجیکستان سالها باز با چنین حادثه ها دست و پنجه نرم میکند. به نظر این کارشناس تاجیک حکومت قزاقستان برعکس حکومت تاجیکستان گروه های افراطی را جدی نگرفت که حالا برایش خطر جدی ساخته است. او گفت
گروه های سلفی و گروه های تجلیت اسلامی و مثلا گروه انصارالله و خیلی نتج اسلامی مثلا میدونستن که کیا میخواستن ازت نارو بدن، اما در قزاقستان همین چیز به نظر گرفته نشد، چون که ما یک جنگ عملی شوند و اصلا زانده بدیم و این سواره ممایم بود، اما در قزاقستان چنین به نظر نمیرسد.
کارشناسان تاجیک میگویند حالا در پس منظر حادثه اختپای قزاقستان معلوم نیست که در این کشور دقیقاً چی میگذرد، اما به نظر آنها کوچکترین حادثه سیاسی یا اقتصادی این کشور میتواند به تاجیکستان تأثیر گذار باشد. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی میگوید حالا تاجیکستان اکثرا گندم و آرد را از قزاقستان دریافت میکند و راه زمینی این کشور بر روسیه و اروپا نیز از قلمرو این کشور میگذرد. از این رو به گفته ملاجانوف تحولات های سیاسی و اجتماعی در قزاقستان حتما به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی تاثیر رسان است.
لیکن بیشترشون سلفی هستن، با روحانیونی رسمی اونقدر نفوذ ندارن در خوزستان، طایفه زیاد نیستن، یعنی مقاومت کردن با همون پروپاگاندای سلفی اونقدر نمیتونن.
با در نظر داشت این روند ملاجانوف میگوید اگر گروه یا کشورهای خاص در پای دیگرگون کردن نظام قزاقستان باشند بیشتر بر روشنفکران و تاجرانی ناراضی که میان عامه اعتبار دارند تکیه خواهند کرد. اما قاسم شاهی بیگ محمد میگوید گروه های افراطی ابتکاری به هم زدن وضع را به دست گرفتند. قزاقستان تا چند سال پیش آرامترین کشور آسیای مرکزی محسوب میشد. حالا طبق آمار رسمی 20% شهروندان تاجیکستان که از روسیه اخراج شدند در این کشور کار پیدا کردند. راه آهن تاجیکستان بر روسیه و اروپا از حدود این کشور میگذرد و تاجیکستان سالانه هزاران تن آرد و گندم از قزاقستان وارد میکند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و در دقایق پایانی این نشریه مجله خبری برمیگردیم به موضوعهای خودی تاجیکستان. جواب مرگ مستوره و طفلی 5 ماهه بطن او را کی میدهد؟ این سوال است که مادر این زن جوان مرگ از ناحیه شهر نو هر روز از خودش میپرسد. خویشاوندان مستوره احمد و معتقدند که او را نزدیکان شوهرش آتش زده اند. داستان زندگی و مرگ این زن جوان را خبرنگار آزادی در دوشنبه سروناز روحلا پیگیری و گزارش کرده است.
پرونده زنی از ناحیه شهری نو واقع در 43 کیلومتری غربی شهر دوشنبه که همسری برادرش را آتش زده بود با زودی به دادگاه ارسال می شود. از این زن که MK نام برده می شود، با قصدن رسانیدن ضرری وزنی به سلامتی مستور احمدوی 26 ساله ساکن دیگری ناحیه شهری نو متهم دانسته می شود. مستوره بعدن به هلاکت رسید. یک منبع از شعبه کارهای داخلی ناحیه شهری نو روز دوشنبه 6 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت در این قضیه علیه MK خواهرشوی مستوره احمدوه طبق ماده 110 کودکس جنایی تاجیکستان یعنی قصدن رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی پرونده باز شده تفتیش شد ادامه دارد.
جنایتی کشید و اوجه پلوبوم سود می روه. دیگه یکون وریان نداره. او در نزد قانون جواب می ده. قانون هم خیلی چی میکنه که تا 3 روزه можнае ки парвандаи ҷинояти оғоз кардан ёки қатъ кардан ёки айрӯи тобиат рӯӣ кардан. Парвандаи ҷинояти модаеса 10 қатъи оғоз шуда тафтиш рафт.
ба додгоҳ ирсол шудани парвандаи ин ҳодисаи нангин дар ҳолест ки ду рӯз қабл модари зани ҷавони фавтида барои муҷозоти омилони ин қазия аз раҳбари кумитаи корбозанон ва оилаи тоҷикистон хост то ба ин қазия расидагӣ кунад. Муяссара Ахмедова сокини шаҳри Турсунзода мехоҳад омилони куштори духтари 26 сола ва тифли 5 моҳаи батни ӯ ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Ин модар 6 июн дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, бо он ки духтари 26 солаш баъди 50 рӯзи табобат дар беморхонаи касалиҳои пӯст фафтид, то ҳанӯз ҳам гунаҳгорони ин ҳодиса дар озодӣ ҳастанд. вай мегӯяд духтараш 5 соли пеш бо як сокини ноҳияи шаҳри нав издивоҷ кард ва соҳиби духтарча буда интизори фарзанди дуюм буд.
баъд дар пушта салафони сиёба ҳаме якчи овар мекард ам хел баҷо карда дар ҳам куто як шабид мегуфт шунда мегӯд бад мегӯд дар ман да кифтам да гарданам рех мегӯд акова бензин будааст бензин будааст мегӯд ҳами даҳани дар раф мегӯду то ма аҷом хестам даҳани дар раф мегӯду гӯкрезад мегӯду дара куфкар мегӯд
حالا این مادر از آن اظهار نگرانی دارد که قضیه موتیش مرگ دخترش به کندی پیش می رود و مقامات تا هنوز کسی از پیوندان شوهر مستوره را برای این اعمالشان به جوابگری نکشیدند. به گفته احمدوه دخترش در خانه شوهر سوزانیده شده است، اما خانواده شوهرش اظهار می دارند که مستوره خودسوزی کرده است، اما پیوندان شوهر مستوره نخواستند در مورد این حادثه گفتگو کنند. در همین حال مسئولان کمیته کاربوزنان و اولای تاجیکستان میگویند پس از درخواست مادر مستوره به قضیه مرگ این زن جوان رسیدگی خواهد شد. رهبریت کمیته کاربوزنان با هدف رسیدگی به قضیه مستوره جوان مرگ به مقامات دخلدار نیز درخواست فرستادند. بحث کشته شدن کلین از سوی خواهرش در ناحیه شهری نو کم سابقه به شمار می رود، چون در اکثر مواردها زنان از سوی شوهر خوشدامن خشونت می بینند. زرینا کنجایو روانشناس و کارمند مرکز باوری به فرد از آن نگرانی دارد که برای خط شیوه های مختلف خشونت نسبت زنان و دختران هم اکنون موردی سوزانیدن کلین از سوی خواهرش هم زم شده است. وی میگوید چون این یک قضیه و به توجهی مقامات با گذشت 3 ماه از این حادثه میتواند پیامدهای نامطلوبی را در جامعه به بار آورد.
بچونه چرا گویا که قاتل 2 نفر شخص باشند، هم فرزندی که در بطن هم دخترک بود و زن جوان باشند، قوام زیر مباس باشد، زیر بینید که این زمان معاین نشدن حقیقت برای این مادر خیلی گران بود که یکی از تیزهای اولین درجه مثلا به این شخص می باشد.
کمیته کاربوزنان و اولای تاجیکستان میگوید هم اصولا در کشور حدودی 400 زن خست خودکشی میکند، یعنی به حساب میانه قریب هر روز در تاجیکستان یک زن خودکشی میکند. جامعه شناسان میگن باید مجازات افرادی که باعث خودکشی زنان میشود وزنین تر شود. آنها با تاسف میگویند که حادثه های جزا دادن عاملان خودکشی زنان زیاد نیستند و بیشتر آنهایی که مجازات شدند چون مهلت حبس کم است از طریق قانونی اف 4 دیواری محبس را ترک میکنند، اما کی میتواند بگوید که آنها با گذشت روزها باعث قصد به جان خود کردن زن دیگر نمیشوند. سروناز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، ما این گزارش رسیدیم با پایان این نشریه مجله خبری شوم 3 شنبه 7 ایون. شما را در این برنامه من مرزای سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.